بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز رو خیلی کوتاه عرض میکنم برای که بحث فقهیمون ناقص نمانه، ولی در همین کوتاه هم اگر دقت شود کفایت است. عن محمد ابن زید، این حدیث یک باب 132 از ابواب احکام العشره، آداب معاشرت، در جلد 8 وسائل. عن محمد ابن زید قال سمعت الرضا علیه السلام یقول من استفاد اخن فی الله استفاد بیتن فی الجنه، کسی که بتواند یه برادر الهی پیدا کند خانه ای را در بهشت برای خود تضمین کرده. و مفهومش این است اگر 2 نفر 10 نفر 100 نفر اخ فلاح و برادر فلاح داشته باشد، به تعداد اونها بیوتی در بهشت خداوند برای او فراهم خواهد کرد. کسانی که با انسان دوستند انگیزه های مختلفی ممکن است داشته باشند. 2 نفر با هم دوستن چون شریک معامله هستن، این اخون فلاح نیست. 2 نفر با هم دوستن چون همسایه هستند، بازم اخون فلاح نیست. 2 نفر دوستن چون خیشاوندن، چون همسفرند، چون در یه جناح اجتماعی و سیاسی هستن. مضمون حدیث اینها نیست. اخن فی الله یعنی قدر مشترک اونها انگیزه های الهی باشه. هر دو در کار خیر با هم شریکن، هر دو صفات مشترکی مثل تقوا و پرهیزکاری و خیرخواهی و علم و دانش دارن، اینا اخن فی الله میشن. و واقعا این برادران الهی گاهی باعث دگرگونی سرنوشت انسان میشن. بسیارن کسانی که به وسیله دوستشان بهشتی شدن و بسیارن کسانی که به واسطه دوستشان جهنمی شدن. خیلی سرنوشت سازه، مخصوصا در ایام ما که راه‌ها به سوی فساد زیاد شده، به عدد انفاس الخلائق شده. مخصوصاً جوانان رو هشدار بدید در انتخاب دوستان، دوست الهی داشته باشند. به کلی سرنوشتشون عوض میشه. یه وقت بیدار میشن که راه بازگشت به روی اونها بسته شد. این خلاصه حدیث. و اما راجع به مسئله تحقیقات که انشاءالله الرحمن در تابستان هر کدتون سعی کنید یکی از این مسائلی که میگم در بارش تحقیق کنید و مطالعه کنید و یه رساله لااقل 20 صفحه‌ای اگر بیشتر نباشد، کمتر نباشد، بنویسید. جایزم انشاءالله مناسب داده خواهد شد تا چه اندازه در نوشتن بدرخشید. دیگه یوت کل ذی فضل فضله. وان این است که ما در تروک احرام چیزهایی که محرم باید ترک کنی، معروف این است 25 تاست، ولی امام 24 تا نوشتن در تحریر، ما هم معتقدیم 24 تاست. یکیش جز مکروهاته. بنان علازاله که این 24 تا هر کدامتون یکی از اینها رو انتخاب کنید. طرو که عیبی نداره، داشتیم چون داریم نزدیک میشیم تکرار کنید. طرو که احرام 24 تا، هر کدام یکی از اونها رو انتخاب کنید و دربارش چیزی بنویسید. و این چند کتابو که میگم حتما ببینی، جواهر رو ببینی، حدائق هم ببینی، مسالک و کشف اللسام هم ببینی. این چهار تا یه مسئله، هر نفر یه مسئله شد، هر کس یه مسئله. دو نفر هم یه بحث نوشتن، جایزه که داده میشه بین اونا تقسیم میشه دیگه، نصف میکنن، مانعی نداره. 5 نفر هم یه بحث رو بنویسن، مشترک بنویسن، منتها جایزهشون بینشون تقسیم میشه، تکرار میشه. طبعا ممکنه 500 نفر بنویسن، تکرار بهشون منافات نداره. بله، ما داریم نوشته های سال گذشته شونو میدونیم، بفهمیم که اینا تکراری نوشتن یا تکراری نیست. باید بحث جدیدی باشه، موضوع موضوع خوبی است و قابل مطالعه و انشاءالله بررسی میکنید و اخبار رو هم که از وسائل میگیرید و دقت میکنید و سند روایات رو بررسی میکنید، کتب رجال رو بررسی میکنید، بالاخره روی پای خودتون یواش یواش بایستید و بتوانید مسائل رو تحقیق کنید و پژوهش کنید. و اگر به زبان عربی بنویسید امتیاز دارد، قطعا بتونید تایپ کنید بهتر، نتوانید تایپ کنید با خط خانا یه طرف صفحه پشتش سفید باشه، یه روی صفحه بنویسید. از این کاغذهای آچار هم انتخاب بکنید که همه یه نواخت باشه، کاغذهای آچار یه صفحش بنویسید پشتش سفید باشه، تایپ کنید بهتر، عربی بنویسید، حتما امتیاز داره در عربی نوشتنتون. یادتون باشه این مسائل ادبیات عرب رو دقت کنید، ما روش حساب میکنیم. و مانعی هم نداره بعد از آنی که نوشتید باز هم مشورت کنید به بعضی که آه این ادبیاتش درسته، درست نیست، عبارت خوبه، خوب نیست. انشاءالله رحمان یه چیز خوبی. ما که نمیخواییم در محیط تدبی خدای نکرده تقلبی داشته باشیم، هدف این است که انشاءالله در مسائل علمی راه بیافتید و رو پای خودتون یواش یواش بایستید. هدف نهایی ما همینه. و اما بریم بحث فقهیمون. رسیدیم به المقام السادس، مقام ششم، که آخرین محور بحثه. بقیه هنا امورون، این اموری که میگیم بعضی استدلالات، بعضی فروع مختلف. امر اول این است که عام به دو روایت استدلال کردم که هر دو را از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده اند. این دو حدیث هم از نظر سند مشکل داره، هم از نظر دلالت. بر طبق این دو سند دو حدیث فتوا دادن. ما این دو روایت رو از مغنی ابن قدامه نقل میکنیم متنشو، بعدم آدرس های دیگری میدهیم. حدیث اول عن ابی هریره قال قال رسول الله ان الله تصدق علیکم، خداوند صدقه به شما داد. عند وفاتکم، عند یعنی چه؟ به ثلث اموالکم، خداوند صدقه به شما داد در موقع وفات به یک سوم اموال. زیادتن لکم فی اعمالکم، برای اینکه بتوانید اعمال صالحتون رو به وسیله ثلثتون اضافه کنید دیگه. این روایت اول و اینم متنش ابن قدامه در جلد ششم صفحه 491 اینو نقل کرده و در زیلش میگه رواه ابن ماجه. ابن ماجه که یکی از صاحبان کتب معروف حدیث اهل سنت، سنن ابن ماجه، در اونجا این روایت نقل شد. این روایت سندن و متنن مشکل داره، اما سند ابو هریره است که میدونید خود اهل سنت هم کتاب بر ضدش نوشتن. وثاقتش از نظر اهل سنت هم زیر سؤال، هرچند روایات زیادی از اونها از ابو هریره نقل شده. و اما از نظر دلالت این که میگه عند وفاتکم به ثلث اموالکم، یعنی وصیت کنید یا منجزات باشه. ممکنه وصیت باشه و شاید ظهورش هم در وصیت بیشتر باشه. تصدق علیکم عند وفاتکم به ثلث اموالکم، که وصیت کنید لاقل احتمال بدید. مبهمه ثلث اموالکم عند وفاتکم، یعنی وصیت کنید. حد اکثر این است بگیم که مبهم است، که تبرعات منجزه رو میگه یا وصیت رو میگه. و ما به یه چنین حدیث مبهمی نمیتوانیم فتوای به ثلث در منجزات بدیم. اطلاقی نداره. مردد بین دو معناست که آیا ناظرون الال وصیه او ناظرون الال منجزات. شبیه همین هم تو روایات ما بود که گفتیم مبهمه. تعصبی درباره روایات اهل سنت نداریم، در روایات خودمونی هم مشابهش داشتیم، گفتیم مردد است بین هما. و اما حدیث دوم رو عمران ابن الحسین نقل کرده. حسین با حین و صاد و یه و نون، بعضی هم حسین میخوانن. این روایت عمران اینه: ان رجلا من الانصار، متن رو دقت کنید، ان رجلا من الانصار اعتق ستت عبد له فی مرضه، شش تا عبد داشت در مرضش عتق کرد. لا مال له غیرهم، هیچی دیگه هم نداشت. فاستدعاهم رسول الله، پیغمبر اکرم اونا رو صدا زد. کیا رو صدا زد؟ اون شیشت غلام رو فرمود بیایید. چی؟ من عبد نوشتم اینجا، شادم عبد باشه که جمع باشه، ستد عبده. من اینجا عبد نوشتم، شادم عبد باشه، چون باید جمع باشه. بسیار خوب، پیغمبر اکرم اینا رو صدا زد، آمدن. فجزعهم، تجزیه کرد اونها رو، سلاست اجزا، دو به دو، سه تا دو تا اینا رو تقسیم کرد. و اقرا بینهم، قرآن انداخت در میان این دو تاها. فاعتق اثنین، اون دوتایی که قره به نامشون آمد آزاد کرد. و عرق، عرق با الف، الف و را و قاف، رقیت. و عرق اربعتم، چهار تا رو هم آمد گفت به حالت رقیت برگردید. اینم مغنی ابن قدامه در همون جلد 6 صفحه 491 نقل میکنه. خب، اما سند این روایت اگر به قول مرحوم آیت الله آزمال بروجردی، چون ایشون یک رساله‌ای در منجزات دارن، رساله جالبیه، اخیراً رساله‌ای هم به ما دارن در منجزات مریض، مال مرحوم حاج میرزا حبیب الله شریف کاشانی، اسم رسالهشون هم القول الفصل فی ان منجزات المریض من الاصل. برام حاج میرزا حبیب الله شریف کاشانی از علمای بزرگ کاشان بود، این رساله هم که نوشته رساله پرمحتواییه، هرچند هنوز چاپ نشده و میخوان چاپ کنن. به هر حال برام آیت الله عظمای بروجردی میگه خود این عمران ابن حسین اشکال داره قطع نظر از سایر راویان. اشکالش هم از نظر ما عرض کنیم این است، این مرد از کسانی بود که در صفین دعوت علی علیه السلام اجابت نکرد، نیامد، قعد عنه فی صفین. ما میگیم ما شیعه که علی ابن ابی طالب مفترض و طاعه میدونیم، حساب اون جداست، کسانی که خذلوه ما اونها رو خیلی گمراه میدونیم. اهل سنت هم باید اینو ایرادی بدونن بر عمران ابن حسین، به علت این که علی را در اون زمان مفترض و طاعه میدانستن، امام المسلمینه، همه بیعت کردن الا شاذ و به عنوان خلیفه چهارم قبول دارن. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم رو شامل علی میدانستن. چرا این آقا قعد عنه و ترکهو؟ این دلیل بر این است که آدم درستی نبوده، این دلیل بر این است که وساقت نداشته، فاسق بوده، آدم فاسق، نه فاسد المذهب، فاسق بوده. وساقت شما باید ثابت کنید. ما میگیم این قرینه بر فسقشه و آدم فاسق که نمیشه قبول کرد. این از نظر سند و اما از نظر دلالت این روایت در کتب معروف اونها سه رقم نقل شد. یکی فی مرضه داره، یکی عند موته داره، یکی هیچ کدامش نداره. اعتق ستتا، همین، نه فی مرضه نه عند موته. مدارکشو عرض کنم، در مسند احمد هیچ کدامشو نداره. مسند احمد که از مسانید معروف از کتب سته اونهاست، جلد چهارم 400 صفحه 438 جلد چهارم صفحه 438 نه اندموتعی داره نه فی مرضعی داره، فقط داره اعتق ستتا اعبد الله لا مال له غیره و در سنن ابن داوود در جلد چهارم در صفحه 28 اون دارد به اینکه اندموتهی. بنابراین سنن ابن ماجه فی مرضعی داشت مطابق نقل مغنی، سنن ابن ماجه فی مرضعی داشت مطابق نقل مغنی، سنن ابن داوود اندموتهی داره، مسند احمد نه اندموتهی داره نه فی مرضعی داره. اولا این متون که مختلف شد اگر ما احتمال بدیم صحیح مسند احمده، ممکن است پیغمبر اکرم به این گفته باشه آقای عزیز ولو تو سالم هستی اما هیچی نداری، فرد افتادی مردی، 6 غلام داری همه داری آزاد میکنی، اسرافه. لعل این باشه که نهی عن الاسراف بوده باشه، کسی که لا مال نه سالم هم هست، چرا؟ به علت این که یحتمل فردا یه حادثه بیاد بیفتی بمیری، بچه ها گدایی بکنن، یه دستور استحبابی هست یا نه دستور وجوبی هست، ترک اسراف یحتمل سلمنا اندموتهی باشه. آزادی ولی تمام هستیش و تمام هستیش همین بوده. اتقابید خیلی کار خوبیه. علی علیه السلام، اجازه میدید، علی علیه السلام 1000 تا اعتق الفن من کد یده، اون عیب نداره. اما این میگه لا مال له الا این، هیچ مالی غیر از این نداره. خب این اسراف، انسان تمام زندگیش بده 4 تا بچه کوچیک بزرگم داره خود و درشت داره، خب این اسرافه. بنابراین چون بله این مصداق لا تبسطا کلا بسته که قرآن از این نهی کرده است، حدیث معروف قشنگی داره از امام صادق، کسی سوال کرد اسراف چیه، بخل چیه، سخاوت چیه، فرمود با یه مثال هر سه رو برای تو مجسم میکنم. یه مشت خاک برداشت محکم در دست گرفت، فرمود هذا هو البخل. بعد یه مشت دیگر از خاک برداشت دست رو به زمین باز کرد تمام ریخت، فرمود هذا هو الاسراف. مشت سوم برداشت دست رو به آسمان باز کرد، مقداری از لابلای انگشتاری و مقداری هم در کف دست مون، فرمود هذا هو السخاوه. این با این مثال، حالا موارد استثنایی بوده در اهل بیت غیر، قانون اصلی اینه، اونا استثناءاته. یک کسی بیاد بچه های خود رو درشت دارد، تمام مالش هم این 6 تا از اینا رو بردار آزاد کنیم، کار درستی نیست. لااقل مکروه بگید هست، حرام نیست مکروه. بنابراین ما یقین نداریم که فی مرضعی داشته است در بعضی از نسخینه، ولذا این روایت هم از نظر دلالت رفت زیر سال. هذا هو الامر الاول. ها میگن عتق بعد از آنی که آزاد شدن دو مرتبه اینا رقیت در بیان، حضرت میخواد بگه اینها مراعا بوده، مراعا پادر هوا، مثل فضولی که باید اجازه بهش بخوره. این دوتایی که قره به نامش آمد، این مثل فضولی که اجازه خورده مراعا بوده محکم شد، اما اون چهارتای دیگه از اول باطل. بله، در این مورد پیغمبر اکرم فرموده تعلیق برداره. خب علا کل حال بگذرم، این امر اول از امور باقی مونده بود، اما امر ثانی رو دقت کنیم، میخوام جمع جور کنم. اجازه بدید. چیه؟ ها، سلمنا که عند موتی باشه، ممکن است اشاره به وصیت باشه. اعتق عند موتی یعنی وصیت کرد که اینها رو عتق کنید. پیغمبر فرمود این دوتا رو بذار برای وصیتت، اون چهارتا رو نه. اینم یادم. و اما امر ثانی این بود که بعضی از قائلین به ثلث آمدن به قول خودشون به ادله عقلیه تمسک جستن و ادله نقلیه. یکی از ادله‌ای که بهش استدلال کردن گفتن لا ضرر اینجا رو میگیره، منجزات زائد بر سلس ازدرارون بالورسه ولا ضرر ولا ضرار. در اسلام ضرر و ضرار نیست. این از عجایب استدلاله. ضرر در صورتی است که ورثه الان مالک باشن در حال حیات، که ورثه مالک نیستن که بهشون ضرر بخوره یا نخوره. ورثه در حال حیات مورث مالکیتی دارن؟ نه، بالقوه بالفعل که چیز ندارن ضرر بخوره. بنان علی ذلک لا ضرر مستاق ضرر خارجی میگه، بلکه بالعکس، اگر جلو مالک رو بگیری این ضرره. جلو الناس مسلطون، مالک گرفتی میگه فقط یه سلس حق داری، چون مریضی، مریض باشه. شما جلو الناس مسلطونش میگیری، اضرار به مالکه. عکس قضیه است، لا ضرر جلو مالک رو گرفتن رو میگیره، نه این از که حقی به ورثه بده. ورثه که هنوز خبری نی. آدم حیه، میگن آدم حیه حاضر وکیل و ورثه نمیخواد. این تخصیص نخود، این تخصیص نخورده. ثابت کنید بیان کرده شرع مقدس، پس این دلیل نیست. اون اسرافه، آتش نمیخوام بزنیم، میخوام وقت کنیم برای طلاب بگم که زودتر بپذیری. حالا اون بعده. و اما دلیل دیگری گفتن، گفتن آقا ما قیاس مستنبت العله اینجا داریم. شارع مقدس گفته وصیت به یک سوم بیشتر نباشه. علتش چیه؟ اضرار بالورثه است. این علت در منجزات مریض هم جاریه. شارع گفته وصیت به ثلث، استنباط علت میکنیم، میگیم وصیت به ثلث برای این است که ضرر به ورثه نخوره. خب در منجزات هم میگیم این علت جاریه، تمسک به عموم علت. جواب این است قیاس مستنبت العله، اونم استنباط ظنی علت، استنباط ظنی علت. این که لیسم مذهبنا. بله اگر لعنه تو روایت داشت لعنه و ازرارون بالورس و فلان اینا چیزی، شما میخواهید علت رو یا حکمت رو استنباط کنید، ما نمیتونیم. این قیاس ممنوع همینه، این قیاسه. از فعل ازال قیاس محل فارقه، اون مرده، این زنده است، میخواد استفاده کنه از انبالش. شما زنده و مرده رو قیاس با هم میکنی، محل فارق نیست. خب محل فارقه. شما بیایید در غیر مریض هم بگید اگر کسی سالم بود آمد اموالش رو این بر اون بر، مثل همون آقایی که 6 تا غلام داشت و همش آزاد کردی چیزی نداشت، این هم ذره به ورس زن اون در سالم هم بگید. اگر قیاس و مستنبت العله بخواهی بگی منحصر به حال مرض نی، در سالم هم هست. تعجب تمسکو که به قیاس میکنن که لیسم مذهبنا. حکمت دیگه بدتر، حکمت معنیش نیست، حکم دائر مدار نیست، حکم دائر مدار نیست، علت که به درد میخوره که حکم دائر مدار، علت دائر مدار حکمت نیست. و اما نکته سوم این است که اگر قائل به مقاله سلس باشیم، بگیم منجزات از سلس، مریضی بود و در آستانه مرگ و منجزاتی داشت و ما گفتیم سلسش بیشتر قبول نیست و بچه هم قاضی حاضر بود و به قاضی گفتن حکم کرد به بطلان سلس، فقط یه مرتبه معجزه ای شد، این برگشت، برگشت به حال صحت. آیا اونی که گفته بوده از سلس و قاضی هم حکم کرده از سلس به حال خود ماضی میمونه یا برمیگرده از اصل؟ قطعا برمیگرده، حکم تابع علم و جهل مانی، تابع واقع. ان کان فی مرض الموت واقعا، این سلس اگر قائل به سلس باشیم. اما اگر کشف خلاف شد، دیدیم بابا این مریض خوب شد، تمام منجزاتش صحیحه، تمام منجزاتش صحیحه، دیگه از سلس نیست، چون برگشت به حیات، مرض متصل به موت نبود. از یادو این مانو دادند و دلیل بر این طرف دلیل بر اون طرف، درست نیست. واضح است اگر قائل به سلس باشیم اینجا رو نمیگیم، چون برگشت به حال صحت و سلامت، ای بسا 30 سال بعدم عمر کرد. حالا ما باید بگیم این موضوع موضوع واقعی است، نه موضوع علم ما، علم ما ممکن خطا در بیاد. و اما چهارمین و آخرین مطلب رو عرض کنم و بس رو جمع کنیم. و واقعا هم از تون تشکر میکنم، اولا هوا خوب بود و ما توانستیم یه دبستوز ادامه بدیم و جمعتونم الحمدلله جمع است و دعا میکنم که همیشه موفق و در سایه امام زمان و مشمول الطاف خداوند باشید. تابستانتون هم انشاءالله نگذارید به هدر بره، استفاده کنید، کمبودها رو جبران کنید. مغز انسان اگر مدتی فاصله بشه ولو مطالعه کم هم نداشته باشه وحشی میشه در مسائل علمی. و اما چهارمین و آخرین انشاءالله 132 جلسه شده دست، این خیلی تازگی داره، 132. امیدواریم انشاءالله سال آینده 150 تا بشه. و اما آخرین مطلب، نمیدانستم 132 تا، انشاءالله مبارک. لو تبرع المریض به بعض تبرعات اللائق به حاله، مریض اگر تبرع لائق به حال کرد در مرض موت، بنابر قول قائلین به سلس، مثلا برادرش از سفر آمده، هدیه برش بود، مریضه، فرستاد، خواهرش عروسی کرده، سکه ای داد، اینا منجزات دیگه، مرض موت هم هست، آیا همه اینها باطله از ثلث؟ یعنی این یه سکه رو اضافه کنیم به وصیتایی که کرده مجموع بیش از ثلث نشه، اینطوریه؟ عنوان مطلب این شد تبرع المریض به تبرعات لائق به حال مثل زمانهای دیگر در حد شأن، اظهار به ورثه توش نیست. آیا حالا که مریض شد باید برای برادرش کادو نفرسته، برای خواهرش کمک نکنه؟ برادرش حالا ببینیم برادرش ورشکست شده، یه کمکی میخواد به این برادر ورشکست شده بکنی، شما میگه این کمک رو اضافه کن به وصیتاش، اگر از ثلث بیشتر شد جایز نیست. اطلاق کلماتشون عامه، مشکل من همینه، اینا میگن منجزات مریض مطلقا از ثلث، تفصیل بین لائق به حال و غیر لائق، اضرار به ورثه و غیر اضرار به ورثه ندارن، کلماتشون مطلقه. آیا واقعا مطلقه یا منصرفه؟ بگه منصرف است به اون تصرفاتی که اضافه است و اضرار به ورثه است. اگر اضافه و اضرار بالورثه نباشه و لایق به شأن باشه و برادر ورشکست کرده، خواهر عروسی کرده، فرزندش الان میخواد این فرزند ازدواج کنه، مهریه فرزند رو داره میپردازه، خب اینا خیلی میشه گاهی، این آقا مریض است و دم مرگه، یعنی میگید این رسوم و آدابی که در حال صحت بوده اینا هم ترک کنه چون اضرار به ورثه است؟ من بعید میبینم اونا بگن، ولو این که کلماتشون مطلقه، بنابراین حق این است که بنابر خود به سلطم این ها من الاصل است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.